Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi tayyibin, tahirin, ma'sumin. La siyama aqiyyatillahil muntazar. Arvahuna fidah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله هشتم از مسائل وصیت به الحج این بود که اگر کسی وصیت کند مبلغی را تعیین کند که حج مندوبی برای او به جا بیاورند و این مبلغ کفایت نکند، باید آن را در وجوه بر مصرف کرد. بعضی گفتن یعود و میراثن، بعضی تفصیل قائل شدن، مسئله رو بحث کردیم. بقیه هنا امران دو چیز باقی مونده بگیم از مسئله هشت بگذاریم. مطلب اول این است که در عروه و همچنین در وسیله تبع عند العروه آخر مسئله هشت میگن لا فرق بین این که این شخص وصیت به ثلثی دارد یا ندارد. منظور چیه؟ منتها در عروه میگه و امکان الامر فیه اوزح، اونجایی که وصیت به ثلث کرده واضح تر است که باید در وجوه بر مصرف بشه. چرا هم وصیت کرده؟ وصیت کرده ثلث مال منو در خیرات خرج کنید و یه حجم برای من به مبلغ 100 دینار استیجار کنید. یه حجم برای من به مبلغ 100 دینار استیجار کنید و 100 دینار نمیرسه لا یرغب فیه احد. خب اینجا چون وصیت به ثلث کرده دیگه تعدد مطلوب در آن واضح تر است، چون وصیت به ثلث کرده برای خیرات. ها حجم گفته به جا بیارید به 100 دینار و نمیشه، میبریم و در وجوه بر مصرف میکنیم. فهازا اوزح، چنان نیست که مسئله رو مقید کنیم به اونجا که وصیت به ثلث کرده، بگیم فقط اونجایی که وصیت به ثلث کرده این 100 دینار یصرف فی وجوه البر منحصر کنیم. نه، سوا اون اوصا به ثلث ام لم یوصی، هرچند اگر وصیت به ثلث کرده باشه واضح تره دیگه، هدفش خیرات بوده، حالا حج نشد، خون 100 دینار رو هم میبریم در خیرات مصرف میکنیم. هازا اوزه نسبت به اونجایی که هیچ وصیتی نداره، فقط گفته 100 دینار حج، اونجا هم تعدد مطلوب غالباً. بله، نه غیر از ثلث نمیشه، این حج رو هم گذاشته جز ثلث، گفته ثلث هم در خیرات و از جمله ثلث 100 دینار حج. خب این وقتی حج نشه به جا بیاریم و لا یرغب فیه احد، خب به طریق اولا ما در خیرات صرف میکنیم، به خلاف این که بگه فقط برای من یه حج به 100 دینار به جا بیارید، وصیت به ثلث نکنید. اینم تعدد مطلوبه، ولیکن به اون واضحی اولی نیست. این آخرین جمله ایست که در مسئله نگفت حج برای من به جا بیارید به هر مقداری که میشه، گفته من با این مبلغ میخوام، بیش از این مبلغ نمیخوام. تعدد مطلوب هست. خب بگذرم. و اما الامر ثانی، معطل نشین. حالا فرض کنید آقا غیر از صد دینار نداره، اینجا چیکار میکنید؟ اگر نداشته باشه، اگر داره مصارف دیگر هم تعیین کردی، 300 دیناره گفته 100 تاش بدید به ایتام، 100 تاش هم بگید برای عزاداری، 100 تاش هم بدید برای حج، گفته 100 تاش بدید به ایتام، 100 تاش بدید به عزاداری، 100 تاش هم بدید به حج. حالا بیش از 300 تام نیست، اینطوری فرض کنید که دیگه بهانه شما و اشکال شما نباشه، یعنی این فرمایید ما مال ایتام برداریم رو حج بذاریم، حج رو چیکار کنیم؟ خب چوب بر میدیم دیگه. آقا جون حج رو میدیم به وجوه بر، هر کار نیکی شد، اما مال ایتام رو برای ایتام باید مصرف کنی، مال عزاداری هم برای عزاداری، اونا که مانعی نداره، حج مانع داره. اگر نبود، بله اگر نبود مصرف خاصی نبود، گفت وجوه بر، از اون وجوه بر برمیدن رو حج میذاریم، اون مانعی نداره. و اما الامر ثانی مطلبی است که ما در مسائل گذشته گفتیم، اینجا هم تکرار میکنیم، وان این که اولا یا احوط این است که از میان وجوه بر اونی رو انتخاب کنیم که به حج اقرب است. سه نظر بیشتر نبود، عود میراث و وجوه بر و تفصیل، ما گفتیم یه احتمال چهارم اینجا هست که از میان وجوه بر خصوص چیزی که مربوطه به حج انتخاب کنیم. مثلا می توانیم با دیگری شریک بشیم، دوتایی حج به جا بیاریم، این هم وجوه بره، منتها اقرب به نظره موسی دلش حج میخواسته، حالا نصف حج میشه، 100 دینار دیگری میده، 100 دینار ما هم میدیم، یه حجی به جا میارن، نصف ثوابش مال موسیه، نصف ثوابش مال اون صاحب 100 دینار دیگر. عمر هم نشد چکار کنیم؟ یا با قول شما عمره شد 100 دینار بدیم عمره بگیرن، آیا وجوه البر بهتره یا یه عمره برای این شخص بگیریم که اقرب به هدف موسیست؟ گاهی می شود که انسان نمیتونه تمام مطلوب حج رو بیاره، اما نصف حج رو میشه، یا به جای حج تمتع عمره میشه به جا بیاریم، یا میتونیم هزینه کنیم برای واموندگان در راه حج. اگر دلیل ما قاعده میسور باشه، خب این میسوره دیگه، شریک بشیم یه حج به جا بیاریم میسوره نسبت به کل عمل بریم به ایتام، اون خیلی دوره، این نزدیکتره، اقرب میسور حساب میشه، یا یه عمره مفرده برش به جا بیاریم به جای حج. ما گفتیم لا یبعد، اگر دلیل ما قاعده میسور بوده باشد، ان اقرب و فل اقرب و باید رعایت کرد. لا اقل بگید الاحوط، این که در امر حج مهما امکن مصرف بشه، لا اقل احوط بگید. فتوا هم ندیم این قول چهارم و احتمال چهارم، لا اقل به عنوان احتیاط بگیم این انتخاب بشه، یا حج شریکی یا عمره مفرده، یا هزینه کنیم برای حاجی های وامنده. این دلیل رو می شود از چیز قاعده میسور بعید نیست استفاده کنیم. حذف الی ذلک مؤید هم داره. حالا این روایت که من میگم قبلا بگم قالب بحث ما نیست، ولی میتوانه مؤید بوده باشه. ما در باب 22 از ابواب مقدمات طواف، نه تو این جلد هشتم یا نهم یا دهم، ابواب مقدمات طواف یه باب داریم درباره این که کسی نذر للکعبه کرده، اینو چیکارش بکنی؟ از جمله راوی میاد خدمت امام علیه السلام میرسد، میگوید من نذری برای کعبه کردم 1000 درهم مثلا، ظاهرا 1000 درهمه. رفتم پیش بنی شیبه، اون حدیث یک باب 22 است، متنش من نیاوردم. حدیث یک باب 22 از ابواب مقدمات طواف، نذری کردم و رفتم پیش بنی شیبه. معلوم میشه بنی شیبه تا اون زمانم بودن، خودشونو متولی کعبه میدانستن. بنی شیبه هستن، خب دیگه بدتر. یه باب بنی شیبه هم بود وسط حیات مسجد الحرام، تاقی بود و در اوائلی که حج مشرف می شدیم بود، خوشبختانه اینو کندن و برداشتن باب بنی شیبه. رفتم پیش بنی شیبه گفتم متولی کعبه ما هستیم، 1000 دینار درهم رو بیار پیش ما. میگه من ندادم. آمدم پیش امام، امام صادق، امام باقر، امام صادق ظاهرن. آمدم خدمت امام، رسیدم عرض کردم یه چین مسئله شده، ما نذری کردیم، بنی شیبه هم گفتن بیار به ما بدید. حضرت ناراحت شد، گفت تو نذر کعبه کردی، بده به حجاج وامنده در راه. این بنی شیبه سارقن، اگر یه روز من قدرت پیدا کنم دست اینها رو قطع میکنم، لأنهم سراق البيت، اینا هر چه نذر میان به جیب میزنن، بعد میدونم برای خودشون، اینا سارقانن. تو نذر کعبه کردی بیا بده به اینا. من میدونم اون مسئله نذر للکعبه است، نه نذر، نه وصیت بالحج، فرق داره. نذر للکعبه تا وصیت للحج، ولی امام در اونجا نذر للکعبه رو نمیگه بردار فی وجوه البر. خب چرا نگه فی وجوه البر؟ فرمود به اون چیزی که مناسب کعبه است خرج کن، برو در کنار زمزم بیز فریاد بزن، هر کسی وامنده در راه است بیاد من یک کمکی بهش کنم. لابد دروغ هم نمیگن اونهایی که زوار بیت الله هم میان بهشون بده. بنابراین میتواند، نه به عنوان دلیل چون موضوع با ما فرق داره، ولی به عنوان بله مؤید ما بتوانیم استفاده کنیم و بگیم جایی که نزد کعبه رو برای کل وجوه بر مصرف نمی کنن، بلکه برای چیزی مصرف می کنن که مناسب کعبه است، این آقا هم که نزد حج کرده، خب بیاییم و یه حج، ما عمره مفرده برش به جا بیاریم، بیام یه حج شریکی به جا بیاریم، بیام به وامندگان در حج بدیم، از وجوه بر خصوص اینها رو انتخاب کنیم، لایبعد که کسی این رو به عنوان الاحوط در این مسئله بیان بکنند. متعدد این روایات یکی نیست، متضافر چندین روایت در اون باب داره، در باب 22 منحصر به این روایت نیست. اجازه بدید بگذاریم. بله اینه که هم باب حدیث یک مال بنی شیبه. بله شاید هم روایتم بلاخره مال باب 22 هست، چندین روایت هم داره، شما روایتش هم میبینید. میدونم نظر للکعبه، کعبه که پولی نمیخواد، مثل نظر امام زمان. الان از ما سوال میکنن نظر به امام زمان کردیم، میگیم در کارهای خیر مصرف کن، به شیعان امام زمان بده، به فقرا بده، به مسجد بده. نظر کرده برای حضرت ابوالفضل. اینو دقت کنید، یه وقت نظر عزاداری میکنه، اماد عزاداری بشه، یه وقت میگه نظر ابوالفضل، نظر امام حسین. این در وجوه بر مصرف میشه، هر کار خیلی میتواند بکند. میگم نظر منعقد بشه اگر بگه لله علیه که من این مبلغ رو برای حضرت ابوالفضل خرج کنم. بله لله علیه بگه، منظور شما همینه، لله علیه که این پول برای امام حسین خرج کنم. اگر نظرش عزاداری چی، اگر نیست به تمام کارهای خیر می شود اون رو مصرف کرد. نظر امام زمان میکنن، اون که دیگه به عزاداری نیست، به شیعان امام زمان میدن، به مساجد میدن، به ایتام میدن، در جای دیگه هم همینه. حاضر تمام کلام در مسئله 8، بریم سراغ مسئله 9 که نصفش باز تکراریه. انشاءالله اینا تمام بشه، چند تا مسئله از این تکراری ها نجات پیدا می کنیم و بریم سراغ مسئله های 9. و اما مسئله 9، مسئله 9 در واقع دارای 3 فرق. اساسش این است که کسی وصیت کرده است حج ماشیان برای من به جا بیارید، حج حافیان برای من به جا بیارید، یعنی وصیت حج با یه قید، قید ماشیان، قید حافیان یا قیود دیگر. نظرش ببخشید، وصیتش حج مقید بوده. این سوال هم داره، یه وقت حج واجبه، میگه حج واجب منو یه نفر اجیر کنی پا بره نبره پیاده بره. ایانات یه فرق. یه وقت میگه حج مندوبی برای من به جا بیارید ماشیان. این هم یه فرق. یه وقت نظر کردی که من خودم حج ماشیان به جا میارم، نتوانست از دنیا رفت، چه کار کنیم؟ حج ماشیان برش به جا بیاریم یا نه؟ اون صورت اول که حج واجب رو نذر کرده، ببخشید وصیت کرده، و صورت دوم که حج مندوب و وصیت کرده، اینا رو متعرض نشدن. در کتب دیگر تقریبا نیست، در عروه هست. ولی سومی که نظره، همه متعرض شدن. کسی نظر کرد، منتها در باب نظر ما این مسئله رو داشتیم. امام مفصلا در مسئله سوم حج نظری عنوان کرد. حالا اینجا دو مرتبه تکرار شده. عبارت امام رو در گذشته میخوانم. ایشون داشتن لومات بعد تمکنهی، اگر متمکن از حج نظری شد، حالا عافیان باشه غیر عافیان، اینجا یه عافیان اضافه شده، یقضا منه عنه من اصل ترکه علی اقضا، از اصل حج نظری رو به جا میاریم. خب بیاییم دونه دونه بیاییم جلو. اولی دومی گفتم نه متعرض شدن تقریبا، نه روایتی داره. ما با سه تا قاعده با اینا رو حل کنیم. قاعده اول، حج واجب من الاصل قضا باید بشه. حج واجب باید قضا بشه من الاصل، اوصا ام لم یوصی، وصیت کن یا نکن، یه قاعده. یه قاعده دیگر داریم، در مندوب یقضا من الثلث اوصا، به این که حج مندوب من الثلث. یه قاعده دیگر داریم که اضافات بر اجرت المثل باید از ثلث باشه، چون حق ورثه است، ما باید جمع کنیم بین حق ورثه و بین وصیت. این آقا وصیت کرده حج واجب منو حافیاً، حافیاً ماشیاً گرانتر میگیرن. خب حج واجبه 100 دینار میگیرن، ماشیاً 200 دینار میگیرن. این 100 دینار اضافی رو هم از اصل برداریم؟ بله؟ نه دیگه، از ثلث برمیداریم. نظر نیست، نظر نیست. سه تا مسئله است، حج واجب، حج مندوب، وصیت، بعد نظر. نظر مسئله سومه، صحبت نظر نکنیم. راجع به حج واجبش رو گفته من دلم میخواد حج واجب منو ماشین به جا بیارم. خب ما حج واجب از اصل برمیداریم، ماشینش هم از اصل برمیداریم. نه، حج واجب 100 دیناره، ماشینش 100 دینار اضافی میخواد، اینو از ثلث برمیداریم. پس جمع کردیم بین قاعده وصیت و بین اینکه حج واجب از اصله و بین حق ورثه. تکرار میکنم اگه اجازه ندن، بین سه چیز جمع کردیم، وصیت کردیم، باید به وصیت عمل کنیم. حالا فرض کنید پیدا شد، نمیشه. حالا میگیم ماشیان من المیقات، من اقرب المواقیت، این میشه؟ این میشه؟ یا بگه در خود پیمودن، اجازه بدی، راه عرفات، منا، مشعر، بازگشته به مکه، اینا ماشیان باشه، این که میشه؟ میگن از آذربایجان شوارید پیاده آمده و از ایران میخواستن برن. حالا ایشون چون سخت میگیره، ما میبریمش تو همون اقرب المواقید، یا میبریم توی همه بین مشعر و منا و مکه و اینها، بالاخره تصور میشه؟ خب عرض کردم سه چیز رو جمع کنید، یکی حج واجب من الاصل، دوم اضافش من الثلث، چون حق ورثه است، چون حق ورثه است اضافش باید از ثلث باشه. بله مقید بوده، وصیت مقید بوده، واجب که مقید نبوده، حج واجبش که مقید نبوده، این وصیت کرد، عمل به وصیت باید بکنیم، حج هم از اصل برداشته می شود اون مقدار واجبش، اضافه هم عمل به چیز می کنیم، جمع بین الحقین می کنیم، نمیدیم از حق از اصل برداریم، حق ورثه رو رعایت میکنیم. بله بعد از عمل به وصیتی، ولی این ستای اضافی رو از اصل برمیداریم یا از ثلث؟ از ثلث دیگه، برای مال ورثه از ثلث برمیداریم، از اصل برداریم به ورثه ضرر میخوره اگر وصیت ثلث داشته باشه. خب این درباره حج واجب وصیت حافیان یا ماشیان. نه اینجا خواهی به وحدت تعدد مطلوب نداره، وصیت وحدت مطلوب هم باشه بالاخره حج واجب باید به جا بیاریم، نمیتونیم به جا نیاریم. و اما حج مندوب در اونجا هم وصیت میگه عمل کن، مندوبم تمامش از ثلثه، تمام اگر ثلثش میرسد به حج مندوب واجب من به جا بیارید، اگر ثلث نمیرسه، اگر ثلث نمیرسد آیا اینجا تعدد مطلوب نیست؟ ماشیان نرن سواده برن دیگه، چرا تبطل الوصیه؟ تعدده، تعدد مطلوب دیگه، نمیتونیم از ثلث برداریم یه حج مندوب ماشیان، اما حج مندوب راکبان میتونیم. خب از باب میسور و تعدد مطلوب عمل میکنیم تا اینجا من. و اما اینا رو گفتم چیزیست که عروه و مرحوم امام قدس سره و اینا متعرض شدن. و اما اون صورت سوم که نظر اوسا اولم یوسه، هر دو مطرحه، کسی نظر کرد ماشین بعدن هم قادر بود و نرفت و از دنیا رفت، آیا این حج نظری ماشیانش استیجار کنیم از اصل یا از ثلث یا از هیچ کدام؟ مشهور گفتن از اصل، مشهور سابقا هم داشتیم گفتن من الاصل، یعنی کلش، نه اصل حج، کل نظر، کل نظر گفتن از اصل. جماعتی که اسامیشون هم به خود اجمالا بدونید، مرحوم صابری از میگه ایشون و المنظورم این از سلس، جماعتی سلس گفتن وفاقن للاسکافی، یک، و صدوق، دو، و نهایه و تحذیب و المبسوط و المعتبر و الجامع، شش هفت کتاب ذکر میکنه که اینها هم چنان نیست که قائل نداشته باشه. توجه داری؟ اینم یه قول است که باید از سلس برداریم، و قول سوم قولی است که صاحب مدارک و شاید تک و تنها هم باشه، میگه نه از اصل برمیداریم نه از سلس برمیداریم هیچ کدام. وصیت به جا نیاورد، تمام، باز به جا بیاره. ادله این اقوال ما مفصل در زیل مسئله سوم از باب نظر گفتیم. اینجا اجمالا من اعاده می کنم. اما قائلین به اصل میگن حج واجب کدین، نظرم دینه لله علی، میگه دین الهیه، و دیون من الاصل، پس حج دینه و دینم از اصل. چرا؟ قرآن میگه من بعد وصیت یوسف او دین، ورثه بعد از وصیت دینه، اینم دینه. حج ماشیانو از اصل بر میداریم و خرج میکنیم. بله، میگن اوصا ام لم یوصی، اگر حج واجب رو وصیت کنه احتیاج به وصیت نیست، سلس بر نمیداریم، حج واجب از اصله ولو وصیت کنه. حج نظرم چه وصیت کنه چه نکنه، میگن دینه. مثل اینکه اگر کسی وصیت کرد گفت من به زید بدهکارم، دین منو بدید، از اصل برمیداد یا از سلس؟ دینه دیگه، دین قیاس نی، دینه. میگم من وصیت کردم که بدهکاریم از مالم برداد به زید بدید، یا از سلس برمیدادم، دینه، بدهکاری از اصل. چه وصیت بکنم چه نکنم؟ حج واجبم حجت الاسلام از اصله، چه وصیت بکنم چه نکنم؟ حج نظریم دین الله، چه وصیت بکنم چه نکنم؟ بنابراین این قول کسانیست که اینو گفتن. و اما قائلین به سلس آمدن اشکال کردن، میگن کی گفته حج نظری دینه؟ چه دینیه؟ یه واجبی به ذمه داره، همه یه واجبات به ذمه است. من واجب است برم نماز بخونم، واجبم است عمل به نذر کنم. کلمه لله لام که همیشه برای ملکیت نیست، لام اگر سر اموال بیاد بگن لزیدن هاذ المال، اون ظاهر در ملکیت. اما اگر لام سر افعال در بیاد بگه لک علیه، به این که بیام کمکت کنم، این تملیک کرده فعلی بهش، لک علیه که بیام کمکت کنم، این تملیک. افعال که تملیک نی، اینم نرز کرده حج به جا بیار، مال که نی. و اگر میبینید خرج داره حج، خب خیلی واجبات خرج داره، حج خرج داره که مال نمیشه، واجب مالی نمیشه. فعلا هازا قائلین به سلس میگن آقا این حج رو باید به جا آورد، حج نظری رو، ولی از سلس، چون دلیلی نداریم از اصل، چون دین نیست، لام لله علی شما رو گول نزنه. اینا اجازه بدی، این قائلینی که نه، اجازه وقت تمامه آقا، فردا بگید. از ریاض نقل کردم جلد ششم صفحه 119 بود، بحث ما اوصا ام لم یوصی، هر دوشو گفتن، گفتن در صورت، ادهه گفتن از اصل اول مشهور و مرحوم صابدیاز و ادهی گفتن عن الثلث، و اما اونایی که میگن نه از این نه از اون که ما هم میگیم احوت هست، فضل شرش رو میدیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.